سخن در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد جواب از این اشکال که اگر ما از طرف شارع متعدد به اماره بشویم، تعبد به اماره مستلزم تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده می شود، تارتن بنابر مسلک طریقیت جواب دادن که گذشت و اخرى بنابر مسلک سببیت که کلام ما فعلا در این وجه است. مقدمه ایزه که فرمودن که مقدمه اگر بیشتر از این مقدمه نباشد کمتر نیست. بخشی از این مقدمه ذکر شد و کلام به اینجا منتهی شد که ما بنابر مسلک سببیت که در معدای امار مصلحت باشد، نسبت بین المصلحتین یعنی مصلحت واقع و مصلحت حکم ظاهری که از طرف اماره آمده است، تارتا نسبت بین متزاحمین است که فقط تزاحمی در وجود دارد و مکلف نمیتواند به لحاظ زیغ وجود جمع بین مصلحتین کند، و اخرى نسبت بین هما تزاحم و ثالثتا نسبت بین هما تسانخ یعنی متسانخن و سنخ یک دیگرن. بنابر فرض اول ابتداعا فرمودن، اینا فهرستی از مطالب گذشته عرض میکنم اجمالا، بنابر فرض اول که تزاحم است، ابتداعا فرمودن این تصویب است. از اشکال تصویب جواب دادن، اینا را عرض کردیم، ولیکن اشکال عمده در این فرض این بود که فرموده بودن مسئله مصلحتین، این جمع بین مصلحتین امکان ندارد تا به مرحله تزاحم برسد، چون واضح است که متزاحمان در عرض یک دیگرند و در ما نحن فیه می‌فرمایند هیچگاه اینها در عرض یک دیگر قرار نمی‌گیرند تا نوبت به تزاحم برسد. لذا فرمودند که ما در اینجا دو مدعا داریم. مدعای اول این است که احد الحکمی که عبارت باشد از حکم حاصل از اماره، مترتب از حکم او و ملاک او بر عدم وصول حکم آخر که حکم واقعی است. یعنی اگر حکم واقعی واصل شود دیگر نوبت به حکم از طریق اماره نمیرسد، چون اماره حکم در ظرف جهل است، اثبات حکم می کند در ظرف جهل به واقع. پس حکم ظاهری معدای اماره اصل حکم و مصلحت او که بنابر فرض سببیت مصلحت در معداست، حکم و مصلحت او هر دو مترتب است بر عدم وصول حکم واقعی. خب اگر مترتب بر اوست، بنابراین حکم واقعی در عرض حکم ظاهری نیست و بالعکس، اینا در طول یک دیگرن، و حال اینکه در باب تزاحم متزاحمان در عرض یک دیگرن، یعنی هر دو باید در یک مرتبه باشن که امکان جمع بین هما برای مکلف نباشد، دائما اینجوریست. لذا در مورد مثلا فرض کنین وجوب صلات و از طرفی وجوب ازاله نجاست از مسجد، هر دو ملاک دارد، اما جمع بین ملاکین را در زمان واحد مکلف نمیتواند بنماید، لذا دو تا حکم در عرض یکدیگر قرار میگیرد. حالا بحث این که اگر تخلف از احد الحکمین کرد که ازاله باشد، لذا بحث صحت صلات رو میارن که آیا صلات صحیح است یا نه، که در سابق هم بحث شد مفصلا. پس بنابراین در اینجا در محل بحث ما که نصف حکم واقعی و ظاهری است، احد الحکمین که حکم ظاهری مراد باشد در طول حکم واقعی است نه در عرض او. این یک مطلب. مطلب دوم این است که طبق بیانی که مرحوم ها شیخ دارن و یک مقدار شرح و بسط بیشتری بعد از این میاد در همین بحث امروز اگر برسیم انشاءالله، میفرماین آقا فعلیت حکم به مجرد فعلیت موضوع نیست، به مجرد فعلیت موضوع نیست. یک توضیح بیشتری عرض بکنم. تارتن ما حکم را نسبت به شارع در نظر میگیریم. شارع جعل احکام که میفرماید از باب قضایای حقیقی است، یعنی اهم از این که موضوع این احکام باشد یا نباشد، مکلفی باشد یا نباشد، جعل حکم میفرماید. فعلیت حکم در اینجا به فعلیت موضوع است، یعنی همینقدر که موضوع فعلی شد حکمم از نظر شارع فعلی است. و اخرا گفته می شود حکم فعلی در حق مکلف. حکم فعلی به نسبت الی مکلف وابسته به صرف فعلیت موضوع نیست، بلکه اینجا علاوه بر فعلیت موضوع لازم است که واصل به مکلف هم بشود. این توضیح رو مرحوم عاشق اینجا برای می فرمودن شاید انسب بود، چون در مقام تعریضی به مرحوم میرزای نائینی است. مرحوم میرزای نائینی فرمودن فعلیت الحکم به فعلیت موضوع است، دیگه زائده بر این چیزی دیگری را در فعلیت حکم دخیل نمی دانند. مرحوم شیخ رضوان الدین فرمان علاوه بر فعلیت موضوع که موضوع باید وجود بالفعل پیدا کند، باید واصل به مکلف هم بشود. اگر ما بخواییم توفیقی بین القولین ایجاد کنیم به این نحو است که بگیم این که مرحوم میرزا صرف فعلیت موضوع را کافی در فعلیت حکم دانستن، شاید نظر ایشان حکم در نظر شارع باشد. بله، از نظر شارع موضوع فعلی شد، حکم فعلی میشه، چون حکم تابع موضوع است در فعلیت و قوه بودن. اگر موضوع بالقوه باشد حکم بالقوه است، موضوع بالفعل باشد حکم بالفعل است. این که مرحوم عاشق زائد بر فعلیت موضوع در فعلیت حکم وصول را شرط می دانند و دخیل، حالا یا به عنوان شرط یا به عنوان جزء السبب در فعلیت، این به لحاظ این است که فعلیت در نزد مکلف و ظاهراً اون حکم در نظر شارع محل بحث ما نیست، چون بحث ما خطاب متوجه للعبد است و حکم متوجه للعبد است. لذا فعلی هم در اینجا وقتی گفته می شود فعلی به نسبت للمکلف باید مراد باشد. پس همین که مرحوم شیخ می فرمایند ولیکن اشتراط فعلیت حکم به وصول، وجه این اشتراط با فعلیت حکم به فعلیت الموضوع با هم فرق می کند. این که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است از باب این است که چون قضایای شرعیه قضایا حقیقیه، واضح است که هر قضیه حقیقیه تا موضوع فعلیت پیدا نکند حکم و خبر و مسند در اون قضیه فعلیت پیدا نمی کند. این از اون باب است. ولیکن اون چه که اشتراط وصول را برای ما در فعلیت دخیل می نماید، این عبارت است از عقل. شارع به این کاری ندارد، عقل میگوید تا حکم به عبد واصل نشود محرکیت پیدا نمی کند. محرکیت فعل حکم و باعثیت یا زاجریت فعلیه حکم، یا به عبارت دیگر چون غایت جعل احکام جعل دائی بود، دائویت فعلیه حکم مشروط است به وصول عقلن، چون حکم ما لم یصل الی العبد لا یکون محرکا و داعیا نحو الفعل علی تر. پس بنابراین امر دومی که با این بیانی که عرض کردم جانب مرحوم نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه باید تقویت کرد به همین جهت است که چون ما حکم متوجه الی العبد رو داریم بحث میکنیم و خطاب متوجه الی العبد رو داریم بحث میکنیم، صرف فعلیت موضوع کافی برای محرکیت نیست مادامی که واصل به عبد نشود. پس فلل وصول ایزن دخلون فی فعلیت الحکم کما ان فعلیت الموضوع قطعا دخیل فی فعلیت. پس در فعلیت حکم در نزد مکلف در مورد بحث ما چه حکم واقعی باشد چه غیر واقعی چه ظاهری، هر دو باید واصل بشود. تا وقتی واصل نشود حکم فعلیت پیدا نمی کند. اینم امر دوم. حالا اگر حکم انشاء بشود به وجود واقعی، اما واصل به مکلف نشود، چنین حکمی باعثیت دارد فعلا؟ فعلا نفی میکنه باعثیت را. باعثیت بالامکان دارد، داعویت بالامکان دارد، نه داعویت فعلیه. اگر باعثیت یا زاجریت بالفعل ندارد، بنابراین بین او و بین حکم آخری که بالفعل باشد ولیکن نسبت بین هما اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشد، میتوانیم بگیم بینشان تضاد است؟ تضاد به معنی العام نمیشود گفت. چرا؟ چون در عرض یک دیگر نیستند. المتضادان متکافئان وجودن و وجودن متکافئان وجود بالفعل یا وجود بالقوه، و حالی که در اینجا تکافئ وجودی بینشان نیست، زیرا اون حکم که عنوان حکم واقعی باشد حسب الفرض در مرتبه امکان قرار دارد، اما حکم ظاهری برخلاف او در مرتبه فعلیت بین حکم واقعی موجود به وجود امکانی، به وجود امکانی در اینجا مراد است، نه اون امکان به اصطلاح حد سواییه بین وجود و عدم، اون منظور نیست، یعنی باعثیت بالامکان بین چنین حکمی و حکمی که باعثیت و داعویت فعلیه دارد بینشان اگر متخالف باشند به اختلاف سلب و ایجاب میتونیم بگیم تضاد است؟ قطعا تضاد نیست. چرا؟ چون احدهما در رتبه دیگری نیست، اینا در رتبه واحده نیستن تا نسبت بین هما تضاد باشند. کما این که در چنین فرضی حکم واقعی که واصل نشده است چون باعثیت فعلیه ندارد، اگر به حسب ظاهر جعل حکم مماثل بشود، آیا بینشان نسبت اجتماعی متماثلین است؟ ابدا. چرا؟ چون جمع بین مثلین در صورتی است که هر دو در عرض یکدیگر باشند و اینجا باز در عرض یکدیگر نیستند. پس بحث تضاد و تماثل گرچه محل بحث ما فعلا نیست، بنابر اینجا چون مسئله تصویب رو داریم بررسی میکنیم عمدتاً و از بین رفتن ملاک و حکم واقعی یا به تبع او حکم واقعی، این معنا دارد بررسی میشد. ولی معذالک استطرادن این را هم آوردن که بنابر این بیان دیگه بحث از اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین نیست. چرا؟ چون موضوعاً اجتماعی نیست. اگر اجتماعی بین الحکمین نیست، چگونه میتوانیم بگیم این حکم با هم متضادند در صورتی که اختلاف سلب و ایجاب داشته باشد؟ یا چگونه میشود گفت بینشان تماثل هست اگر اختلافشان در سلب و ایجاب نفرد اختلاف در وجود باشد؟ پس بنابراین بحث اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین اصلا اجنبی است در این صورت از اینجا و موضوعا منتفی است. میایم مسئله تصویب. در اینجا حتی غیر از تصویر یک اشکال دیگر هم عرض بکنیم و اون لغویتی بود که تعبیر کردن اینجا به لغویت و قبلا به نقض غرض، این اشکال هم در اینجا وارد نیست تا برسیم به اشکال تصویر. چون اشکال چهار تا اشکال بود، مثلا اجتماع ضدین و مثلین یکی مجموعه، حالا اگه دو تا حساب کنیم دو اشکال میشن، فی صورت اجتماع ضدین بود، فی صورت اجتماع مثلین مستشکل بود. بعد مسئله نقض غرض یا مسئله لغویت. در مرحله سوم مسئله تصویب بنابر مسلک سببیت. اما مسئله نقض غرض یا به تعبیر اینجا لغویت، اینم به وجود نمیاد. چرا؟ چون اون چرا که شارع به عنوان حکم واقعی جعل فرمود، اون رو به داعی چی جعل فرمود؟ به داعی باعثیت فعلیه یا باعثیت بالامکان؟ باعثیت بالامکان. یعنی اگر این حکم به عبد برسد اولا و عبدم در مقام امتثال باشد، ثانیاً این حکم برای او بایسیت و داعویت پیدا می کند. این معنای بایسیت بالامکان است. این معنا که برای حکم و به این جهت جعل حکم شده است، در فرض جعل حکم ظاهری آیا این معنا از او سلب شده است یا او را نقض کرده است؟ خیر، الانم او بایسیت بالامکان را دارد که به حکم ظاهری برای ما وضع بفرماید شارع، چه وضع نکند با بایسیت بالامکان او ثابت است، سر جای خودش محفوظ است. فعلیت او به وصول است که در ظرف وصول دیگه نوبت به حکم ظاهری نمیرسد. پس در ظرف عدم وصول او بایسیت دارد بالامکان، در ظرف وصول بایسیت فعلیه پیدا میکند، مضافا بر اینکه بالامکان بود، چون تا بالامکان نباشد که بالفعل نمیشود. بایسیت بالامکان متترقی میکند به مرتبه فعلیت میرسد، ولی در این مرتبه دیگه حکم ظاهری نیست. چرا؟ چون موضوعش برداشته شده، موضوعش جهله. در ظرف علم به حکم واقعی دیگه موضوع برای حکم ظاهری نمیماند. پس علاهازا جعل حکم ظاهری به عنوان امارات و اعتبار امارات یا برحال طرق زنیه، این اعتبار هیچ منافاتی با بایسیت بالامکانی که غایت و غرض از جعل حکم واقعی هست را ندارد. بله، اگر اونها به عنوان بحث فعلی بحث می شدن و غرض بایسیت فعلیه اونها بود، با آمدن حکم ظاهری فعلیت اونها نخواهند داشت، نتیجتاً لغو می شود. ولیکن بایسیت اونها بایسیت بالامکان هست. فعلیت باشد معنیش اینه که باید به او برسه دیگه تا وصول ملزیاف هر بودن وصول. قرض این است که او باعث که پس تا واصل نشه، لذا در مواردی که این چیزی نیست باید شارع جعل احتیاط کند، نه با جعل. پس از جعل حکم ظاهری که قبلا هم اینو به اشاره کردن، ما پی میبریم به این که شارع اون موضوع را چندان اهمیتی نداده است که حتما باید به فعلیت برسه. لذا اگر در مواردی اون قرض مهمی باشد، شارع با ایجاب احتیاط این مهم بودن را به ما میفهماند، مثل باب دماء. پس جعل احتیاط نکرده، خیلی خوب، جعل ایجاب احتیاط نکرده از یک طرف، اون واقعا به ما نرسیده از دو طرف، بنابراین موضوع فعلی نشده دیگه.
ایجاب احتیاط هم نرسیده باشد،
خب اگر اینم نرسیده فعلی نمیشه دیگه، بنابراین فرق نمی کنه. در بعض از موضوعات ببین آقا، به صورت کلی در بعض از موضوعات شارع به ما فرموده است باید احتیاط کنید، مثل باب دماء، مثل باب اموال. دقت کردید؟
احتیاط در اینجا که نفع نمیکنه، احتیاط اینجا.
خب وقتی احتیاط شد معنا چیه؟ معناش این است که شما در ظرف شک به او هم باید جانب احتیاط رو رعایت کنید، ولو نرسیدید به نحو تفصیل واقع را. لذا الحدود تدرع او به شبهه. برای چی آقا؟ برای اینکه یعنی اینجا جانب موضوع واقعی رو باید رعایت کنید، حتی اگر علمم پیدا نکردید احتمالم دادید، باید به احتمال اعتنا کنید و حد اجرا نشه اینطور. خب پس بنابراین لغویتی نیست. چرا؟ چون اولا اون چرا که شارع جعل فرموده است به عنوان داعویت بالامکان منظور اوست، نه داعویت فعلیه. از اولا و ثانیا اشکال دوم، جواب دوم اینه که افراد مکلفین متفاوتن. یک مکلف که ما نداریم، ما با نسبه به یک مکلف اگه در نظر بگیریم و اون نرسد میشه لغو. کی لغو است؟ اون موقعی که به هیچ مکلفی از مکلفین نرسد. با اینکه افراد مکلف متفاوتن در وصول و عدم وصول، به 10 تا یا 20 تا نرسید، ممکنه به هر حال افراد دیگری. حالا این رو اگه شما در سلسله طولیه و عرضیه هر دو در نظر بگیرید، می‌بینید هیچ وقت حکم لغویت پیدا نمی‌کند. چرا؟ چون در هر برهه‌ای از زمان و در به هر حال اماکن مختلف و افراد متفاوت هستن افرادی که به اون برسن، و همون مقدار کمی هم حتی که برسن کفایت می‌کند در عدم لغویت حکم واقعی. پس این جواب دوم برای این اشکال لغویت. اولا غرض از بحث داعویت بالامکان است که این معنا ثابت است مطلقا. ثانیا تازه اگه بر فرض تنزل بر فرض تنزل بگیم دعویت فعلیه میزان است و اگر این مکلف علم پیدا نکرد لغو است، میگیم لغو مطلق با لغو به نسبت علم شخص فرق دارد. لغویت حکم به طور مطلق موقعی است که به هیچ مکلف به هیچ مکلفی نرسد و هیچ مکلفی هم به او عمل نکند. و حال اینکه این چنین نیست که در مطلق ازمنه و نسبت به مطلق افراد در جمیع بلاد اینجور باشد که هیچ کس عمل نکند در هیچ زمانی. اگر اینجوری شد میشه لغو، حالی که این چنین چیزی نیست. پس بنابراین الهازا اشکال لغویت هم در اینجا بنابر این فرض به وجود نمیاد. کما که اجتماع مثلین یا ضدین نمیشد، به اصطلاح لغویتی هم در کار نیست. در ادامه بحث همون نکته‌ای که عرض کردم، اگر قبل بیان می‌کردن در مقام ایما و اشاره‌ای که به رد فرمایش مرحوم نائینی داشتن وارد می‌شوند که مسئله وصول رو می‌فهمن شرط عقلی است نه شرط شرعی. در فعلیت حکم دخالت دارد وصول، ولیکن این دخالت داشتن وصول به حکم عقل است. چرا؟ چون تا زمانی که عقل واصل نشود حکم، این حکم برای این شخص فعلیت پیدا نمی کند و محرکیت ندارد. پس حکم به مجرد فعلیت موضوع که برخی ادعا کردن نمی توانیم بگیم فعلی می شود مالم یسل الالعقل. اینم یک نکته که جای توضیحش عرض کردم اونجا اگر می بود، چون کلامی را که آوردن. و اما مسئله این که حکم به این کیفیت که واقع شده است، آیا مسئله ملاک چه می شود؟ ملاک هم عرض کردیم، ملاک حکم واقعی با ملاک حکم ظاهری در اینجا، چون حکم به مرحله فعلیت نرسیده است ملاک او محفوظ است، اما مصلحتی در این حکم ظاهری وجود دارد که به لحاظ وجود مصلحت در این حکم ظاهری تفویت مصلحت به حسب حکم واقع یا در صورت مصادفت مخالفت عدم مصادفت یا القاء در مفسده در صورت عدم مطابقت با واقع، مثلا واقع واجب باشد و این دلالت داشته باشد بر عدم وجوب، هیچ کدوم از اینها دیگه محظوری ندارد که ما اینکه این رو مفصلا در سابق بیان فرمود. این حاصل اون چیزی که اگر ما بین المصلحتین بینشان تزاحم قائل بشیم و تغایر وجودی، و اما اگر بین مصلحتین تضاد باشد، یعنی نسبت بین مصلحتین تضاد باشد، حکم واقعی مصلحت داشته باشد و حکم ظاهری چی مفسده، مثلا اینطور حکم که معدای اماره هست. در این فرض خب واضح است که به حسب خارج، چون بحث ملاک هست نه صرف بودن اماره طریق الالواقع، چون اگر طریق باشد در اینجا خود اماره دیگه چیزی ندارد، هرچه هست از نظر ملاک همون واقع است. ولی بنابر مسلک سببیت در معدای اماره هم ملاک موجود است، در حکم واقعی هم که بنابر مسلک عدلیه ملاک دارد. بین الملاکین اگر ما قائل شدیم به این که تضاد است بینشان، اینجا چه باید بکنیم؟ خب واضح است که اگر اماره قائم شد برخلاف حکم واقعی، چون بحث تضاد است نه تماثل، برخلاف حکم واقعی، مثلا اماره قائم شد برای این که در روز جمعه صلات ظهر واجب است در اصل غیبت، و حال اون که حکم واقعی وجوب صلات جمعه بوده است نه صلات ظهر، پنج قول است در مسئله صلات جمعه در اصل غیبت، قولی به حرمت است یه وقت اشاره کردیم، و قولی است به وجوب عینی، نقطه مقابل با یک دیگر. حالا در اینجا اگر حکم واقعی وجوب باشد عیناً و حکم معدای اماره حرمت او باشد و وجوب صلات ظهر باشد نه وجوب تعیینی، اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اگر مصلحت صلات جمعه اقوای از مصلحت، چون مصلحت بنابر سببیت معرف مصلحت است در مادهای اماره، مصلحت حکم واقعی اقوای از مصلحت مادهای اماره باشد، در اینجا نمیتوانیم بگیم که مصلحتی که مترتب بر ظهر است، آیا ترتب این مصلحت بر ظهر معقول است گفتنش که اقتضا داشته باشد وجوب صلات جمعه را واقعا؟ اینجا نمیتونیم این را بگیم. تنها راهی که موجب فعلیت حکم معدای اماره است این است که مصلحت واقعی از بین برود. چرا؟ چون بقا او بر آن مصلحت اقوا با فعلیت این مصلحت قوی با هم قابل جمع نیست. لذا واضح است که بنابراین فرض اگر بگوییم که اماره اعتبار دارد، مستلزم اعتبار او مستلزم تسلیب هست، یعنی از بین رفتن مصلحت واقعیه و به تبع او حکم وجوب جمعه هم از بین خواهد رفت، چون حکم فرض این است که تابع مصلحت است. اگر مصلحت منتفی شد حکم منتفی می شود و منشأ انتفاع حکم بنابراین فرض چه بوده است؟ اعتبار اماره بوده است، قیام اماره بوده است برخلاف واقع. این نتیجهش تسبیبه. حالا از این اشکال ببینیم چه جوابی می شود داد یا نه. ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.